هشتگ خبر.
ساعت 14:00 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج داخلی. هیئت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج داخلی را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرده. صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده برای پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. به نام نامی حضرت دوست که چه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام، روز بخیر. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما، روز شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد که از همینک آغاز شده در یک مجال 8 ساعته انشاءالله تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امروز پنج شنبه است، دوم اردیبهشت ماه 1400 هجری خورشیدی، برابر با 22 آوریل 2021 میلادی و نهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1442 هجری قمری. روزداری ها، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه انشاءالله. برای هم در این روزها و شبها بیشتر دعا کنیم و به یاد هم باشیم. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستم. تهیه کننده حمیده سلطانی. صدا بردار مهندس سید حمید رضا حسینی. هماهنگ پخش شادی شیخ زاده. Thank you. الهی که سلامت و تندرست باشید. یادآوری میکنم سامانه پیامکی 30036 37 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان شنونده فصل سبز خاک باشید.
آب آسمان باران فصل سبز خاک
به نام خدا. روز زمین پاک را به شما که زمین و آسمان را همواره پاک می‌خواهید شاد باش می‌گوییم. روز زمین پاک بهانه است که در این مسیر سبز هم قدم شما باشیم.
به یاد محیطبانانی که برای پاکی زمین آسمان را جایگاه ابدی خود ساختند. روز زمین پاک مبارک.
ایران در اثر گسترش توسعه و فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات زیست محیطی بسیاری مواجه شده است. از ابتدای سال 1349، ایران اقدام به وضع قوانین و سیاست‌های زیست محیطی کرده است. اما در این راستا راهکار و تدابیر بازدارنده به وجود نیامده است. از جمله دلایل موفقیت آمیز نبودن این سیاست ها می توان به ضعف برنامه های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و تخصیص ندادن بودجه به فعالیت های زیست محیطی اشاره کرد. در این خصوص همراه می شیم با خانم لیلا زمانی، سرپرست دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست. خانم زمانی سلام عرض می کنم خدمت شما، خوش آمدید.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
سپاسگزارم. خانم زمانی، وضعیت کنونی محیط زیست در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
وضعیت کنونی محیط زیست رو باید بر اساس شاخص هایی که این وضعیت رو بررسی میکنن بررسی کنیم. متاسفانه یا خوشبختانه بیشتر شاخص‌هایی که وضعیت محیط زیست رو بررسی می‌کنند وابسته به شاخص‌هایی هستند که از طرف کشورهای دیگه و دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی بررسی میشن که به دلیل اینکه تو برخی از اون شاخص‌ها دیتای کافی وجود نداره یک تخمینی زده میشه. بر همین یکی از شاخص‌های خیلی معروفی که تو این زمینه هسته شاخص عملکرد محیط زیست یا معروف به EPI هستش که این شاخص خودش به دلیل اینکه علم محیط زیست و ارزیابی عملکرد محیط زیست در حال تغییر و در حال ارتقا هست در سالیان مختلف، این شاخص هم در سالهای مختلف تغییر کرده. حتی دیتا بیسی که استفاده شده برای
اطلاعات پایه در
باره. بله، اطلاعات پایه که استفاده میشه برای اینکه این شاخص ها محاسبه بشه تغییر میکنه. به هم در سالیان مختلف رتبه ایران تغییرات زیادی داشته، ولی این نشان دهنده دقیقا عمل کرده ما نیست که رتبه بالا پایین شده، چون شاخص تغییر کرده و اطلاعات پایه تغییر کرده. ولی در کل وضعیت بر اساس آخرین شاخصی که تو سال 2020 ما یه وضعیت متوسطی داریم در عمل کرده محیط زیست.
در مقام مقایسه با سایر کشورها ایران چه جایگاهی داره در تدوین برنامه‌های اقتصادی برای دستیابی به محیط زیست سالم؟
خوشبختانه در خصوص سیاست‌های محیط زیستی و در خصوص برنامه‌های 5 ساله ایران به موقع شروع کرد به برنامه‌ریزی در این خصوص. ما در برنامه 4 توسعه ماده 59 داشتیم و در برنامه 5 توسعه هم ماده 192 قانون برنامه 5 داشتیم که توی این دوتا ماده دولت مکلف میشد با همکاری سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها به منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت که اولویت‌ها جنگل و آب و خاک و انرژی میشه اقدام کنند. در این خصوص اقدامات زیادی انجام شده در سازمان حفاظت محیط زیست، یعنی از سال 86 که دفتری با همین نام تشکیل شد در سازمان و اون موقع که تشکیل شد متاسفانه هنوز لحاظ دانش اقتصاد محیط زیست کشور ما غنی نبود، اساتید مختلفی اومدن، اتاق فکری تشکیل شد، مطالعات مختلفی انجام شد، این دانش در سطح بین المللی هم هر روز در حال ارتقا هست و در حال کامل شدن روش‌ها و شیوه‌هایی که برای ارزیابی خسارت و ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی داره انجام میشه.
خانم زمانی، بخش بزرگی از آسیب‌های زیست محیطی همطور که می‌دونید توسط صنایع ایجاد شده. به نظر شما سازمان محیط زیست چه تمهیدات و تعرفه‌هایی رو باید برای فعالیت صنایع در نظر بگیره که از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیری بشه؟
ببینید، ابزارهای اقتصادی در کل دنیا باید یک ترکیبی ازشون استفاده بشه. ما الان هم عوارض آلایندگی رو داریم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال داره میشه، ولی صرفا
یعنی در واقع صنایعی که آلایندگی بیشتری دارن باید عوارض بیشتری پرداخت کنن.
دقیقاً، حتی بعضی جاها اون صنایع تعطیل میشن وقتی که نتونن آلودگیشون رو کنترل کنن یا آلودگیشون منجر به خطرات سلامت یا موارد از این دست بشه.
در سالهای گذشته این اتفاق افتاده؟
بله بله، این سالهاست که داره عوارض آلایندگی اعمال میشه، ولی اثر بخشی در واقع سیاست‌ها و ابزارهای اقتصادی نیازمند اینه که ما از ابزارهای متنوعی استفاده کنیم. ببین مثلا من یه موردی رو از یه کشور اروپایی برای شما مثال بزنم.
بفرمایید.
سوئد اومدش برای اینکه در واقع آفتکش‌های خودش رو کم کنه مالیات بس برای آفتکش‌ها. شما می‌دونید آفتکش‌ها یکی از آلاینده‌های محیط زیست هست.
دقیقاً.
میاد برای اینا در واقع مالیات میبنده، ولی میبینه خیلی کاهش اتفاق نیفتاد. دو تا ابزار دیگر هم میاد استفاده میکنه، یعنی میاد علاوه بر این که اون مالیاتو میذاره، برای یه سری از آفتکش‌هایی که خطرات بیشتری برای محیط زیست دارن کلن ممنوعیت میذاره، یعنی اصلا ورودشون به کشور یا تولیدشون ممنوع میشه. در کنار این آموزش رو قرار میده، آموزش به کشاورزا، حتی به تولید کننده و مصرف کننده. بعد از یه مدتی متوجه میشن که آفتکش ها 60% کاهش پیدا کرده، در صورتی که در مرحله اول که فقط اومدن از مالیات استفاده کردن به این نتیجه نرسیدن. برای همین ما هم ابزارهایی رو داریم تو کشورمون.
پس در واقع هم باید از ابزارهای بازدارنده استفاده کرد،
بله،
هم از ابزارهایی که بتونه ترغیب کنه مردم رو، آگاهشون بکنه به حفظ محیط زیست.
بله، این ابزارهایی هم که مثلا در صنایع استفاده میکنیم برای اینکه اون آلاینده ها رو کم بکنیم، اینا ابزارهای پسین هستن، یعنی بعد از اینکه یه اتفاقی افتاده، یه آلایندگی به وجود اومده، بعد ما میایم برای کاهش اون آلایندگی از ابزار اقتصادی استفاده میکنیم که بخوایم اونو کاهش بدیم. ولی خودتون میدونید پیشگیری خیلی بهتره در
دقیقاً
مورد همه
ما. شاید خانم زمانی اگر فرهنگ سازی انجام بشه، شاید ما از نظر اقتصادی نیاز به صرف هزینه های بسیاری نباشیم برای اینکه محیط زیستمون رو سالم نگه داریم.
100%. اصلا فرهنگ سازی یکی از مواردی هستش که همیشه مطرحه و در واقع پایه کاره. اول از همه آموزش و فرهنگ سازی، یعنی قبل از اینکه قانونی رو وضع کنیم، قبل از اینکه در واقع عوارض آلایندگی بخوایم بگیریم، اول باید آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم و یا در حین اجرای اون قانون هم باید از آموزش و فرهنگ سازی غفلت نکنیم. ولی مورد دیگه‌ای که وجود داره، ما باید یه سری تمهیدات پیشین هم استفاده کنیم بجز اون تمهیدات پسین.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون خانم زمانی، باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از وضعیت محیط زیست در کشورمون و فعالیت‌های اقتصادی و فناوری محیط زیست در راستای حفظ محیط زیست ارزشمند سرزمین عزیزمون صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه در برنامه فصل سبز خاک همراه ما هستید. در فرصت پیش رو ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر علی مریدی، مدیر کل دفتر حفاظت زیست محیطی آب و خاک. آقای دکتر مریدی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده روز زمین پاک رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آیه دکتر مریدی، بفرمایید که فعالیت های اقتصادی چه آسیب هایی به آب و خاک وارد میکنه؟
فعالیت اقتصادی که حالا به طریق دست بندی شایی بخواییم بگیم، فعالیت های کشاورزی، صنعتی و مجموعه مربوط به زندگی شهری ما هستش، اینها در حوزه آب و خاک در زمینه بحث ورود فاضلاب ها، مصرف نادرست و غیر اصولی کود و سموم و همچنین تخلیه فاضلاب های صنعتی به صورت تصفیه نشده و غیر اصولی به داخل منابع آب و همچنین در واقع به تبعش آلودگی خاک، باعث خسارت های بسیار زیادی به محیط زیست ما خواهد شد. تو حوزه فاضلاب های شهری اگه بخوایم بگیم،
بله،
دفع اصولی فاضلاب ها و تکمیل نبودن شبکه جمع‌آوری فاضلاب ما در خیلی از شهرها و بسیار از روستاها باعث شده که این فاضلاب خام وارد محیط بشه، در رودخونه ها، در منابع آب زیرزمینی ما و به تبعش باعث افت کیفیت آب شده در سدهای ما، در منابع آب زیرزمینی که در نتیجه این علاوه بر خسارتی که محیط زیست میخوره، بهداشت و سلامت مردم هم دچار مخاطره میشه.
دقیقا، همه اینها تهدیدی برای سلامت زندگی بشر به حساب میاد. آقای دکتر مریدی، حالا که این آسیب شناسی ها اتفاق افتاده، الان میدونیم که تمام این مواردی که شما بهش اشاره کردید از مواردی هست که میتونه آب و خاک ما رو آلوده بکنه و در نتیجه زندگی ما رو به خطر بندازه، چه باید کرد؟ چه راهکارهایی وجود داره که ما جلوی این آلودگی ها رو بگیریم؟
تو حوزه بحث موضوع فاضلاب و تخلیه فاضلاب محیط، مهمترین بحث در تصفیه خونه ها هست و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب جزء اولویت‌های اصلی در واقع شهرها و روستاها قرار بگیره. در کنارش صنایع ما هم، صنایع خصوصا بزرگ، می‌بایستی تصفیه فاضلاب انجام بشه و بعد از اون فاضلاب به محیط تخلیه بشه. خصوصا ما که یک کشور کم آب و کشور خشکی هستیم، این خود فاضلاب و تصفیهش و بازچرخانی اون دوباره در سیستم صنایع میتونه یک موضوع بسیار مهمی باشه. ما هم محیط زیستمون رو از بعد آلودگی حفظ کردیم، هم از طریق مصرف آب کمتر دوباره یک خدمتی به محیط زیست انجام شد.
آب رو دوباره بازیافت کردیم در واقع به این ترتیب.
بله بله، بازیافت و استفاده مجدد آب یک موضوع بسیار مهمی هستش که ما با توجه به شرایط اقلیمی کشورمون باید بسیار جدی بهش بپردازیم و توجه داشته باشیم.
تا حالا چقدر این موضوع جدی گرفته شده و بهش پرداخته شده؟ اینکه ما بتونیم فاضلاب‌ها رو به طور اصولی تخلیه بکنیم و این فاضلاب‌ها رو تصفیه بکنیم و آب در واقع باقی مونده رو بازیافت بکنیم و به شبکه در واقع مصرف برگردونیم.
واقعیتش از بود زیرساخت‌های قانون و مقررات، ما قوانین مقررات خیلی خوبی تو حوزه صیانت از محیط زیست داریم که یکی از بهترین و آخرین قوانینی که تصویب شد قانون حفاظت از خاک هستش که خب به درستی و دقیق مطالبی که باید رعایت بشه در قانون درج شده. یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در واقع کشور از اون رنج میبره بحث تامین مالی پروژه هستش که واقعیتش به دلیل محدودیت‌های مالی که تو کشور ایجاد شده علی‌رغم قوانین خوبی که ما داریم برخی از در این پروژه ها و مواردی که باید اجرا بشه با تأخیر مواجه شده که این خب یه عزم جدی و میطلبه در بین ما مسئولین و مشارکت در واقع بخش خصوصی که بتونیم با یه سری مدل های مالی در قالب مشارکت های بخش خصوصی بتونیم پروژه های محیط‌زیستی رو اجرا کنیم.
خب این نیازمند هست که ما سرمایه گذاران رو تشویق بکنیم به این مورد. چطور میشه که مواردی رو طراحی کرد، ایده هایی رو پیاده سازی کرد که سرمایه گذاران ترغیب بشن که در این گونه فعالیت های اقتصادی که هم میتونه گردش مالی خوبی براشون داشته باشه، بازدهی خوبی از نظر اقتصادی براشون داشته باشه، شرکت بکنن، هم این که در نهایت کمکی کرده باشن، خدمتی کرده باشن در جهت حفاظت و صیانت از آب و خاک کشورمون؟
توی این حوزه دو سه تا پیشنهاد وجود داره که برخی از اونا رو ما پیگیری کردیم و خوشبختانه بعضیش هم به نتیجه رسیده. یه موضوع مهم و جالبی که وجود داره این هستش که ما صنایع بزرگمون و در واقع خیلی از این سرمایه‌گذارها نیاز به آب دارن و این آب رو الان حاضر شدن با هزینه‌های هنگفتی از در واقع خلیج فارس و دریای عمان شیرین کنن و به صلات مرکزی انتقال بدن، در صورتی که میشه در واقع با هزینه‌های خیلی کمتری فاضلاب شهرهایی که تو همون محدوده اطراف این صنایع هستن از طریق در واقع سرمایه‌گذاری برای احداث تصفیه‌خونه و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب فاضلاب اون شهرها و روستاهای اون مناطق رو در واقع تصفیه کرد و اونها رو انتقال داد برای استفاده مجدد از صنایع. این مثلا یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که زیرساختاش هم خوشبختانه آماده شده، زیرساختای قانونی که بتونیم مشارکت صنایع و بخش خصوصی داشته باشیم تو احداث تصفیه‌خونه‌های فاضلاب.
بله.
و بعد از اون در واقع اون فاضلاب تصفیه شده بتونه در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیره برای استفاده.
بسیار خب
آقای مباحث در واقع مباحث مربوط به جرایم و مالیات سبز هست. بله. که اونم خب یه نکته بسیار مهمیه.
بسیار خوب آقای دکتر مریدی، از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌زا به آب و خاک ما فقط تونستیم یکی از مواردی که در زندگی شهری ما این در واقع هر دو گوهر ارزشمند آب و خاک ما رو تهدید میکنه در واقع دفع غیر اصولی فاضلاب‌ها رو بررسی بکنیم در همراهی با شما و راهکارهایی که شما بیان فرمودید در زمینه تصفیه فاضلاب‌ها و برگشت آب و بازیافت اون برای استفاده در صنعت و همینطور استفاده از آب در مواردی که میتونه کمک بکنه به گردش اقتصادی در کشورمون. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
تندرست و پیروز باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. Thank you.
سلام، من سعید زاره محمدی هم اومدم به ایران شهر، خیابون ایران شهر، پارک هنرمندان با خانم خدیجه کاترین رضوی قرار داریم و ایشون مؤسسه توسعه پایدار محیط زیست، درست اسمش؟ بله، مؤسسه توسعه پایدار محیط زیست رو دارن و میخوایم که با ایشون در این مورد صحبت بکنیم. سلام.
سلام، امیدوارم که هر کی صحبت منو میشنوه حالش خوب باشه و خوشحال باشه.
خب، برسیم به نامگذاری. چرا مؤسسه توسعه پایدار محیط زیست اصلا؟
اول اسم خیلی طولانی داشتیم، مؤسسه فناوری، اصلا یه چیز عجیب خرید.
اول یعنی
چه؟ اول 42 سال پیش که ثبت کردیم خودمونو، 6 ماه بعد از انقلاب، خیلی اسم طول و درازی بود، گذاشتیم مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست. این هدف اولین چیزی که بر ما مهمه پایداری بود. وقتی که این کار من همسرم با هم شروع کردیم، ایشون تخصصش در واقع محیط زیست و علوم اجتماعی بوده، کلا این کاری که با هم شروع کردیم رو استفاده پایدار منابع کشورمون برامون خیلی مهم بود و از همه مهمتر شعارمون بود، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این خیلی ما رو اذیت میکرد، برای اینکه ایران یک کشور کهنساله با یک تاریخ منابع طبیعی بسیار بسیار کهن. اول که شروع کردیم خود رو طیف خیلی خیلی سنگین، چون انجوی دیگه نبود، ما اولی ها بودیم، طیف خیلی سنگینی کار کردیم، از انرژی نو بگیر، تمام انرژی نو دنیا رو ما اینجا عملی انجام دادیم.
مثلا چیا؟
روی اول انرژی چیز باد منجیل و دفتر ما شروع کرد، کمکشون کرد را انداختیم، بیوگاز خیلی بزرگی توی ایلام درست کردیم که اون موقع آقای ترکان استاندار اونجا بودن و خیلی کمک، خیلی اعتقاد داشتن. یه نیروگاه خورشیدی توی استان سمنان زدیم، همه رو عملی کار کردیم، یعنی هرچی خورشیدی بود، غذاپز خورشیدی اینا، خیلی هم سعی کردیم که آب گرم کن خورشیدی اولین رو کار کردیم، الان از همه کشورهای عربی عقبی اینا زدنجه. حالا پایداری چیزی که برای ما خیلی مهمه اینه که برای نسل ها ما باید منابعی که در اختیار ما گذاشتن نگه داریم، برنامه ریزی آینده نگری نداریم. محیط زیست مال ما، مال همه است، مال دولت نیست، مال یه فرد خاص نیست، به طور کلی روپایداریه. اساس که ما باید آینده نگری داشته باشیم که داشتن قدیمی ما باز تو کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ما آینده نگری همیشه داشت.
مثلا توی منابع طبیعی مثال میزنید، توی کشاورزی مثال میزنید، من قنات ها رو میدونم که بسیار صرف جویانه و بسیار درستن و بسیار یعنی تکنیکی هم با این که تاریخ چند صد ساله دارن خیلی شما.
در زمان هر روستای قنات خود شده شبه برگرد، هر دوتا روستا قنات خودشون داشتن، آسیاب خودشون داشتن و میراب خودشون داشتن. برای من اینا مهندسی نه، اینا علم داشتن، علم مدیریت داشتن. این میراب توی یه گوشه نشسته بود، تقریبا دبی آب دهش رو بلد بود، تعداد مزرعه رو بلد بود، یه سیستم میاد خودشون پیدا کرده بودن، کاسته بود که ساعت و به فراخور حال آبش بلد بود، هر 6 ساعت به تو میرسه، هر 12 ساعت به تو میرسه. و یه چیز جالب تو جنوب ایران که ما خیلی روش کار کردیم اینه که زمین خوب هم یه نفر بهش میگفتن موشا و پشک مینداختن که الان مثلا زمین خوبه، امسال مالکیه.
عجب.
یعنی یه سیستم
عادلانه است.
عادلانه.
بله.
و عادلانه. که میگه تو دانش بومی قدیمی فکر میکنی، نه مثلا دانش بومی دیگه نمیگن، میگن فناوری های هزاران ساله آزمون خطا شده که هنوز میتونی کار کنی. چون من یادم میاد، چون سنم را میده که وقتی اولین چاه عمیق یا